سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: درس‌هایی از واقعه عاشورا. دهه سوم محرم سال 71، نوار شماره 2.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا؟ إني لا أرى الموت إلا السعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. در دو سه شب گذشته با توجه به این فرموده امام حسین علیه السلام خواستیم درس‌هایی از حرکت کربلا و عاشورای امام حسین علیه السلام به میزان درک و فهم خودم و اقتضای مجلس و شرایط آموخته باشیم. سوال شد که چرا امام حسین علیه السلام کربلا و عاشورا را ایجاد کرد؟ با توجه به مطلبی که خود حضرت فرمودند، یکی از دلائلش، یکی از عواملش عمل نکردن به حق بوده است. امام می فرمایند: الا ترون ان الحق لا یعمل به. وقتی به حق عمل نمی شود، در چنین شرایطی و در چنین موقعیتی فردی چون امام حسین علیه السلام حاضر می شوند جان خود و عزیزانشون را ببازند و اسارت خانواده خود را پذیرا گردند. حق چه بود؟ عمل به حق چگونه است؟ آیا عمل کردن به حق یا زیر بار حق نرفتن فقط مربوط به زمان امام حسین علیه السلام بود یا در هر عصری و در هر زمانی مسئله حق و عمل به حق یا زیر بار حق نرفتن مطرح می شود؟ معنای حق رو دریافتیم. یک معنای حق در مقابل باطل به معنای مطابق با باطل، یک معنای حق به معنی ثابت لایتغیر که امر و نهی الهی از این مقوله می تواند باشد که همون حلال و حرام الهی نام می گیرد. آنانی که وظیفه دارند عمل به حق بکنند با توجه به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام دستبندی کردیم کلن حقی که بین بنده و خداست، بندگی، حقی که بین یک فرد و خانواده اوست، حقی که بین یک فرد و افراد جامعه است، حق بین ما و خدا بنده خدا شدن و مطیع گشتن، حقی که نسبت به خانواده داریم و دارند رعایت شؤون خانوادگی، حقی که نسبت به جامعه داریم در سه عنوان کلی عرض کردم: کمک فکری به جامعه کردن، ارشاد و هدایت و تعلیم و تعلم، کمک مالی به جامعه کردن، دستگیری از بینوایان و مستمندان، کمک عاطفی به جامعه، رسیدگی به دردهای روحی و عاطفی و برخی مسائل دیگر. اینها بیان شد. در ادامه این بحث و تکمیل این مطلب، ما در فرهنگ قرآنی و در اصطلاح روایی یک معنای دقیق و یک مصداق بارز که برای حق داریم اون امام و خلیفه و جانشین خدا در روی زمین است. وقتی جاء الحق و زهق الباطل در قرآن گفته می شود، حق آمد، این حق اشاره به امام علیه السلام است. علی مع الحق و الحق مع علی، حق رو راجع به امام علیه السلام به کار بردن، با توجه به همه حرف هایی که در این دو شب گذشته عرض کردم، تکمیلش و نتیجه گیریش در این مطلب که مصداق بارز حق امام علیه السلام باید باشد، اگر پیرو امام نباشند، اطاعت دقیق از امام به اون شکلی که خدا خواسته است عملی نگردد، به حق عمل نمی شود. یک مقدمه عرض می کنم تا حدودی مطلب روشن شود، اونگاه چند فراز از نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام که شاید بارزترین و آشکارترین درد دلهای امیر المؤمنین در نهج البلاغه است، و اینکه امام حسین می فرماید الا ترون ان الحق لا یعمل به، آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ پس در چنین شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا، این عمل نشدن به حق اگر اطاعت از امام علیه السلام نباشد، عمل به حق نخواهد بود. چگونه؟ این مقدمه عنایتی بفرمایید. اصولا انسان برای رسیدن به هر خواسته، تحقق بخشیدن هر آرمانی، یا به دست آوردن هر نتیجه، نیاز به کوشش، تلاش، فعالیت و عمل است. اگر ما عمل نداشته باشیم، کار و کوشش و فعالیتی رو در پیش نگیریم، آیا نتیجه‌ای برای ما حاصل خواهد شد؟ چه نتیجه دنیوی، چه نتیجه اخروی، چه نتیجه مادی، چه نتیجه معنوی، هر چه بخواهد باشد، برای این که به اون نتیجه برسیم، تلاش، عمل، کوشش لازم است. بدون عمل و فعالیت ما به نتیجه نمی رسیم. از دید قرآن کریم کراراً مسئله آمنو و عمل الصالحات، ایمان و عمل، عمل با ایمان، این لازمه موفق شدن است. مثلا بنده از نظر ظاهری بخواهم بحث کنم، جسمم کسالتی پیدا می کند، می خواهم جسم مداوا شود، خب عمل لازم است، فعالیت لازم است، به پزشک مراجعه کردن، دارو خریدن، دارو خوردن، رژیم غذایی رو رعایت کردن، این نوعی عمل است، نوعی کار است، نوعی فعالیت است. اما بنده بگویم می خواهم جسمم مداوا شود، می خواهم خوب شوم، اما عملی که لازمه خوب شدن است در پیش نگیرم، من خوب نخواهم شد. یا فرض کنید در مسیر علم و دانش می خواهم خیلی چیزها را بفهمم و بدانم، می خواهم، لازمش تلاشه و عمله، کتاب بخوانم، استاد ببینم، کلاس بروم، بیداری ها رو تحمل کنم، زحماتی رو بپذیرم تا امکان عالم شدن و چیزی فهمیدن به وجود آید. بدون عمل ممکن نیست. اما آیا هر عملی بدون هیچ قید و شرط میتواند مفید و سازنده و به نتیجه رساننده باشد، یا عمل با یک شرایطی مفید است؟ با یک مثال عرض بکنم. بنده میخواستم به این جلسه بیایم، این خواسته من، در منزل بنشینم یا دراز بکشم و بگویم من میخواهم در این جلسه شرکت کنم، من به جلسه نخواهم آمد. اگر میخواهم به این جلسه شرکت کنم، زمانی به این خواسته میرسم، پاشوم حرکت کنم، یا با اتومبیل یا پیاده یا ابزار دیگر، تلاشی که برای رسیدن به این خواسته لازم است، اون تلاش رو در پیش بگیرم. این مرحله اول. اما مرحله دوم، تلاش بدون قید شرط. من سری میدوم، تون رانندگی میکنم، خوب حرکت از نظر گام برداشتن دارم، ولی به جای این که در راستای رسیدن به این مکان باشد، به سوی مثلا حرم حضرت عبدالعظیم پیش می روم، به سمت شرق تهران می روم، خواسته من که شرکت در این جلسه است، به این خواسته نخواهم رسید. چرا؟ چون این عمل شرایط لازمش را ندارد، کیفیتی که باید داشته باشد نداره. هر عملی به نتیجه نمی رسد. عمل با شرایط خاص به نتیجه میرسد. معروف مزاح میکنم شاگردی از مدرسه به منزل آمد، کتو برداشت، با قیچی شروع کرد بریدن و تکه تکه کردن. بزرگترها پرسیدن چه میکنی؟ گفت معلم ما به ما یاد داد گفتن زمن از تو کار بستن بیکار نمیتوان نشستن. نمیشه بیکار بود، باید کار کرد، باید فعالیت داشت. گفت مادرم راست گفتن بیکار نمیتوان نشستن، اما این کار نیست، این خرابکاری است. کار با یک شرایطی مفید است، عمل با یک ضوابطی به نتیجه میرساند، وگرنه هر عملی نمیتواند به هدف رساننده باشد. یه قید میگذاریم، عمل مفید، عمل با ضوابط لازم. خب حالا سوال، عاملی که عمل را مفید میگرداند، علتی یا عللی که باعث می شود عمل ما به شکل درست در بیاید، اون چیسته؟ چه بکنیم عمل ما رو معیار باشه، اصولی و حساب شده باشه؟ چرا کوچکترها، کم تجربه ها برای اینکه عملی درست و اصولی داشته باشن از اطلاعات بزرگترها، از نظارت و ولایت برترها بهره میگیرن تا عملشون حساب شده باشد؟ ره چنان رو که ره روان رفتن، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. یعنی برای اینکه من مطمئن باشم عملم، تلاشم، کوششم، فعالیتم به هدر نمی رود، بلکه این فعالیت مثمر ثمر است، باید یک پشتوانه شناختی، آگاهی، علمی درست وجود داشته باشد که عمل من عمل مفید گردد. پس هر عمل بدون قید و شرط ارزنده نیست. لذا چه بسا عملی که ظاهرا خوب است ولی یک سلسله شرایط رو که نداره بد باشه. نماز، نماز یک عمل خوبی است از یک دید، از صلات عمود الدین، از صلات و معراج المؤمن، اما برخی شرایط در نماز نباشد ویل للمسلم گفته شده، وای بر نمازگزار. خب این که داره نماز میخونه، داره یه عمل انجام میده، شرایطی که باید این عمل داشته باشد چون ندارد، پس این عمل نه تنها مفید نیست بلکه مخرب هم خواهد بود. الا ترون ان الحق لا يعمل به، نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ عمل به حق بر چه اساس باید باشد تا این عمل اصولی و درست؟ ممکنه من ادعا کنم دارم عمل به حق می کنم، هم المفسدون ولیکن لا یشعرون قالوا انا نحن مصلحون. هم المفسدون داره فساد می کنه، نمی فهمه. وقتی بهش میگیم چه میکنی، میگه ما داریم اصلاح میکنیم. او بر مبنای عدم آگاهی و شناخت و بینش درست داره خرابکاری میکنه، اما چون نمیداند این کار خرابکاری است، این عمل خلاف است، میگه عمل من درسته. پس عمل باید ضابطه داشته باشه. ضابطه ای که برای عمل ما در فرهنگ اسلامی داریم چیست؟ معیار، محک و اون عامل سنجش، هدایت الهی برای عمل. یعنی اگر عمل از کانال هدایت الهی نباشد، عمل درست نمیتواند باشد. یک روایت اشاره کنم که همه با این روایت آشناییم، بعد استدلال میکنم از نهج البلاغه. امشب بیشتر انشاءالله میخواییم بحث کنیم. عنایت بفرمایید. این روایت معروفه که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر 60 سال را عمر کنید، روزها را روزه باشید، شبها را شب زندگاری کنید، بین رکن و مقام در کنار کعبه با دهان روزه کشته شوید، اما ولایت ما خاندان را نداشته باشید، اهل نجات نخواهید بود. یعنی چی؟ نماز خوندم، روزه گرفتم، کنار کعبه مرا کشتن. یعنی چی؟ یعنی این عمل اون ضوابط لازم رو نداشته. که اگر بخوام توضیح و با مثال بگم، بنده میخوام بیام در این جلسه، میدوم، حرکت میکنم، گام بر میدارم، از اتومبیل استفاده میکنم، ولی در راهی که مرا به هدف برساند قرار نگرفتم. وقتی راه عوضی است، خب فایده نمیبخشه. وضو گرفتم، قرائت، ذکر، طمأنینه، آداب همه برقرار، پشت به قبله نماز خوندم. اگر پشت به قبله نماز خوندم که نماز نیست، چون این عمل یه آداب خاصی لازم داره. از نظر دینی بیان شده باید اون راهی را که من نشون دادم از اون راه بیایید جلو و عمل کنید. لذا یک معنای حق در مقابلش باطله. اگر عمل جز از اون کانالی که خدا، پیامبر، امام نشون داده اند میشه عمل باطل. عمل باطل نتیجه بخش نیست. یک استدلال مختصر عقلی بکنم که اگر این سوال به ذهن آید چرا، چراییش رو پاسخی گفته باشیم، بعد به اون فرازهای گفته های امیرالمؤمنین علیه السلام که بیشتر با وظیفه ما سر و کار داره آشنایی پیدا بکنیم. ببینید اگر ما عمل رو با ضابطه میخواهیم، پشتوانه عمل شناخت درست لازم دارد. امیرالمؤمنین به شاگرد برجستشون کمیل که شبهای جمعه دعای کمیل رو معمولاً باش انس داریم، این کمیل این شاگرد فهمیده امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین به ایشون فرمودن یا کمیل، ما من حرکتن، حرکت عمل، فعالیت، تلاش، ما من حرکتن، حرکتی نیست، گام برداشتنی نیست، تلاشی نیست، الا انت فیها محتاج الى معرفه، مگر این که در اون حرکت تو نیازمند به معرفتی، شناخت و معرفت، آگاهی و بینش نسبت به اون عمل. اعمالی که ما میخوام انجام بدیم، از عمل فردی نماز خوندن، عمل اجتماعی زکات دادن، خمس دادن، دستگیری مستمندان یا نماز جماعت، نماز رو به جماعت در جمع برگزار کردن، آداب خاصی که هر انسانی در جامعه دارد، و این اعمال یه پشتوانه شناختی میخواد. بر چه اساس میگید اینجوری عمل کنید، اینجوری عمل نکنید؟ این گونه باید عمل شود، این گونه نباید عمل شود. عاملی که اینو میگه باید چیست؟ عاملی که میگه نباید چیست؟ شناخت است یا سلیقه شخصیه؟ اگر سلیقه شخصی باشد ارزش داره. بنده بگم نباید این کار در جامعه ما بشود، آقا چرا؟ برای که من دلم اینجوری میخواد. خب دلت برای خودش میخواد، به درد نمیخوره. مگه مردم مسئول دل بخواهیه؟ تو هم که عمل کنن، خیلی چیزا دل شما میخواد که غلطه. من میگم این کار را بکنید. چرا؟ چون اینجوری میفهمم. فهم شما درسته یا نه؟ این فهمو میتونیم روش محک بذاریم یا این فهم ممکنه غلط از کار در بیاد؟ عملی میتواند درست باشد که فهم پشتوانه ایش فهم درست باشه. ما که معتقده به خدا و دین هستیم، فهم خدا بالاتر و درست است یا فهم بشر عادی؟ البته اگر جاش باشه و امسلش باشه و فراغت، بحث مفصل میشه کرد که چرا ما میگیم فهم بشر نمیتواند، فهم خدا لازمه، لذا وحی احتیاج داریم. حالا شاید در خور این مجالس ما نباشه و جای بحثش هم نباشه، اما این بحث مطرحه. ما در جای خود با دلائل مطرحن به اثبات میرسانیم که اون فهم، اون درک، اون شناخت، اون آگاهی که در او خلل وارد نمی شود، اون آگاهی الهی است که آگاهی الهی از کانال وحی به پیغمبر داده می شود. ای پیامبر به این مردم بگو اینجوری عمل کنن. چرا؟ چون خدا اینجوری می خواد، غیر از اینه که من می خوام. من اگر می خواهم ممکنه دل بخواهی غلط باشه، من اگر میخواهم ممکنه سلیقه شخصی اشتباه باشه، اما خدا اگر میخواهد، خدا بر چه اساس میخواد؟ خدا نه هوا و هوس در او راه دارد که بر مبنای هوا و هوس بخواد، نه جهل در او راه دارد که نعوذ بالله جاهلانه امر کرده پس فردا بگوید عجب اشتباه کردم عوض کنید. دلیلی که حکم خدا لا یتغیر است اینه که جهل و خطا و هوا در او راه نداره. خب حالا خدا حکم معین میکنه، حکم خدا چگونه میرسد؟ میخوام حق به امام رب پیدا میکنه بهش برسم. حکم خدا چگونه؟ یک پیام رسان حکم خدا داریم، پیامبر. پیامبر یک وظیفش چیه؟ حکم خدا رو به ما برسونه. یعنی اگر خدا گفته این گونه عمل کن، اون گونه عمل نکن، من از کجا بفهمم؟ از کانال پیغمبر. ما علی رسول الا البلاغ، بر رسول نیست جز ابلاغ کردن. خب پیامبر ابلاغ میکند، این یک رسالت، یک مسئولیت.
یک نماینده خدا برای این که چگونه عمل کردن را به ما مردم نشون دهد. اما اول سری به قرآن بزنیم اینجا. اگر ما علی رسول الا البلاغ است، بر رسول جز ابلاغ نیست، حرز المؤمنین علی القتال، چرا خدا به پیغمبر فرموده؟ خوب این آیات رو کنیم، این بحث قرآنی است. ای پیامبر تحریض کنیم مردم رو، با اینها مقاتله کن، برو میدون جنگ احد، جنگ خندق، جنگ دیگر را به، چرا؟ اگر جز ابلاغ نیست، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این وظیفه غیر از وظیفه رسالتی است. رسالت ابلاغ دارد، امامت اجرا دارد. پیغمبر بر مبنای رسالت ابلاغ می کند، بر مبنای امامت اجرا می کند. اجرای حکم حق می شود مظهر حق. لذا پیامبر اسلام هم امام است هم پیغمبر، مثل حضرت ابراهیم. مگر حضرت ابراهیم غیر از این که پیغمبر است امام هم نبود؟ به نص صریح قرآن، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما. ما ابراهیم را که پیامبر است، اولوالعزم است، صاحب شریعت است، کتاب و قانون بهش میدیم، ابلاغ میکنه به مردم حکم خدا این است، عمل باید این گونه باشد. اما این ابراهیم رو بعد انی جاعل کل الناس اماما، امامم قرار دادیم. امام اجرا میکند، یعنی میاد تو میدون میگه اگر گفتن عمل این گونه باید عمل شود. پیامبر اسلام جنبه رسالتی دارد، ما علی رسول الا البلاغ، جنبه اجرایی امامتی دارد، حرز المؤمنین علی القتال. بعد از پیامبر اسلام ائمه اطهار جنبه رسالتی به اون معنا ندارد، جنبه امامتی دارد. لذا امام میخواد اجرا بکنه. اگر میگوید به حق عمل نمیشود، یعنی شکل درست عمل به اون شکلی که امام از طرف خدا میخواد عمل کنه و پیاده کنه پیاده نمیشود. اگر این گونه باشد دین واژگونه شده است، این گونه نباشد دین واژگونه شده است. لذا ببینید از نظر قرآن باز شاهد بیارم. قرآن میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. خدا پیامبر رو فرستاد، انبیا رو فرستاد، با اینها کتاب فرستاد. کتاب چی میگه؟ این گونه بکنید، این گونه نکنید، این عمل درست، اون عمل خلافه. اما در کنار این کتاب والميزان، میزان هم قرار داده. میزان چیه؟ دوستانی که عربی خوندن که توجه دارن، مفعال میزان تبدیل به یا شده، یا واو تبدیل به یا شده، شده میزان، وسیله سنجش. اگر بنده بگم این ساعت 10 گرم هست، شما بفرمایید 20 گرم، دیگری 30 گرم، اختلاف بین ما در میگیره، میگن آقا تو ترازو بذارین دعواها تموم میشه. گذاشتیم تو ترازو، معلوم شد 20 گرمه. اونایی که گفتن 10 گرم و 30 گرم حرفشون از بین میره. کتاب فرستادیم، کتاب میگه عمل الهی، اما افراد در تفسیر همین عمل الهی اختلاف آرا پیدا میکنن. میزان میاد، میزان وقتی میاد، یا علی انت میزان الاعمال، علی تو میزان اعمالی، یعنی اگه تو گفتی اینجوری بقیه دیگه باید برن کنار. خدا غیر از کتاب و رسالت امام و امامت قرار میدهد که چگونگی عمل درست را مشخص کنند. الا ترون ان الحق لا یعمل به، عمل به حق نمیشود. مظهر حق درست پیاده کردن مسئله احکام الهی و اعمال الهی. لذا یکی از بارزترین مصداق و مظهر حق امام علیه السلام است. اگر کسی به امام توجه نکند، تابع امام نباشد، به حق عمل نکرده است. امام حسین علیه السلام که شکایت میکنند آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود، یک معناش این است، یعنی اونجوری که خدا گفته پیاده نمیشود. خدا چگونه گفته؟ از کانال نماینده های او که امام علیه السلام باشد. حالا درد دلهایی که امیر المؤمنین علیه السلام در این زمینه دارند، فرازهایی از نهج البلاغه، به خصوص چون امشب شب جمعه است، فردا شب شام جمعه و ما اگر از عاشورا میخوایم درس بیاموزیم، زمان امیرالمؤمنین و زمان امام حسین به حق عمل نکردن، یعنی تابع امام به حق نبودن، شب جمعه و شام جمعه متعلق به امام زمان علیه السلام است. ما و امام عصر، وظیفه ما و امام عصر رو اگر رسیدم در این دو شب ارتباطش رو انشاءالله عرض خواهم کرد. در خطبه 166 یه تکه‌ای در دل امیرالمؤمنین علیه السلام دارم، خطاب به مردم کوفه و اطرافیان خودشون که در اون زمان جمع بودن. ما میدونیم اگر تحقیق جالبی داشته باشیم، درد دلهایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در 5 ساله خلافت ظاهریشون داشتن، از درد دلهایشون در اون 25 سال خانه نشینی بیشتر نباشد کمتر نیست. مراجعه کنیم به منبع، به منابع، بعد قضاوت کنیم. یکیش نهج البلاغه است. درد دلهایی که امیرالمؤمنین راجع 25 سال خانه نشینی دارن، بله زیاده، مفصل هم هست، اما درد دلهایی که در این 5 سالی که اومدن رو کار از مردم داشتن که اونگونه که باید با حق باشن نبودن، یه تیکش اینو عرض میکنم. خطبه 166: ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل. ای مردم، اگر شما از نصرت حق، از یاری کردن به حق دست بر نمی داشتید، شما یاری می کردید حق رو، حق رو تنها نمی گذاشتید، سستی نمی کردید راجع به یاری کردن حق، ولم تهنوا عن توهین الباطل، از توهین باطل و سست کردن باطل هم سستی به خود را نمی دادید، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، کسی که لیاقت ندارد و سزاوار و همپایه شما نیست بر شما طمع نمی کرد. یعنی کی؟ یعنی معاویه. معاویه چگونه مسلط شد بر جامعه اسلامی؟ اون چنان مسلط شد. معاویه کیه؟ یکی دو تیکش رو عرض بکنم. معاویه کسی است که از نظر عملی در جنگ صفین یکی از صحابی ارزنده پیامبر که از زمان جنگ بدر تا اون روز زنده بود، تاریخ داره، از جنگ بدر تا اون روز زنده بود. اون روز وقتی می جنگید یکی از سپاه معاویه گفت: با کی می جنگی؟ با معاویه. گفت: بله. گفت: مگه معاویه در جنگ های صدر اسلام نبود؟ گفت: چرا، بود، ولی در مقابل پیغمبر. یعنی اون زمانی که ما در رکاب پیغمبر شمشیر می زدیم، این معاویه در مقابل پیغمبر ایستاده بود. اما ریاسر رجزی خونده در کتاب الاستیاب آمده: نحن ضربناکم علی تنزیله و الیوم نضربکم علی تعویله ضربا یزیل الهام عن مقیله او یرجع الحق الی سبیله. میگه ما یه روز با شما می جنگیدیم برای اینکه وحی نازل بشه نمیذاشتید، امروز هم میخوایم وحی تعویل بشه شما نمیذارید، داریم با شما می جنگیم که حق به راه خودش برگرده. یعنی معاویه ای که آشکارا با پیغمبر می جنگید، حالا اومده میگه من خلیفه پیغمبرم. نقطه مقابل کی؟ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالبی که همه شنیدن، دیدن، وقتی حضرت مناشده کرد اعتراف کردن: من کنت مولا فهذا علی المولا، علی منی به منزله رأسی من بدنی، علی برای من مثل سر برای بدنه، سر رو از بدن بردارن، بدن یه لاشه متعفنی است که باید دفن بشه، اسلامی که علی توش نباشه اسلام متعفنی است که دکور اسلام است، درون محتوای اسلام. اینا رو که شنیدن، پس چی شده حالا؟ معاویه ایستاده قرآنی که بالای نیزه میکنه، علی قرآن ناطق میگه بابا دروغه. میگن نه. میگه چرا؟ میگه لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگه حق رو تنها نمیذاشتی، اگه با حق یاری میکردی، اگه همراه حق بودی، اونی که در پای شما نیست، حتی به اندازه شما یه مؤمن نیست. معاویه خطاب به اون مردم، معاویه به اندازه شما ایمان نداره، باور نداره. معاویه باور داشت. ما در تاریخ میبینیم نه یه جا، نه دو جا، جاهای متعدد اومده بین معاویه و امرئاس یه خرده حسابی پیدا شد. امرئاس مشاور معروف معاویه است، استاندار مصر، یه عده سران مصر رو انتخاب کرد. برید در شام وقتی وارد شدید به عنوان خلیفه رسول الله به معاویه سلام ندید که معاویه هول بشه، بگه ببینید مردم دارن اعتراض میکنن. دا جاسوسا به معاویه خبر دادن. معاویه وقتی این مطلب رو فهمید با مشاورین دیگرش مشورت کرد چه کنیم. تو اینا که اومدن پشت در کاخ معطلشون کنیم، ترس برشون داره. وقتی وارد شدن در اثر ترس مجبور میشن تسلیم بشن. همین کارو کردن. اینا هم هول شدن وقتی وارد شدن. به جای اینکه بگن السلام علیک یا خلیفه رسول الله، هول شدن گفتن السلام علیک یا رسول الله. معاویه گفت بله، مگه من کمتر از رسول خدا؟ خمابی هم چه مهره ایه. حالا چی شده؟ میگه لم یتمع فیکم من لیس مثلکم، این مثل شما هم نیست، به اندازه شما هم ایمان نداره، این پیغمبر اونجوری قبول نداره. چرا؟ چون تتخاذلوا الناس بالحق، از یاری حق دست برداشتید. ولم یقوه من قوی علیکم، اونی که بر شما مسلط شد قوی نمیشد. چرا؟ چون حق رو یاری نکردید. اما یه نکته عجیب اینجا امیرالمؤمنین بیان میکنن، لکن نکن تهتم متاه بنی اسرائیل، ولی شما مثل تیه بنی اسرائیل وادی تی خواهید رفت. وادی تی چیه؟ سرگردانی تی، کال از قرآن عرض میکنم. ولامری لیزعفن لکم تی من بعدی از آفا، به جانم سوگن وادی تیه شما بعد از من به مراتب از وادی تیه بنی اسرائیل بیشتره. وادی تیه بنی اسرائیل چی بود؟ از قرآن اجازه بدید اشاره بکنم، بعد برگردم به نهج البلاغه. سوره مائده از آیه 20 تا 26، دوستانی که خواستن بعد مراجعه کنن آیات رو ببینن. این 6 آیه حضرت موسی داره با پیروانش بنی اسرائیل قضیه ای رو مطرح میکنه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم، ای قوم یاد بیارید نعمت. 4 تا 26 میرسه، این قضایا رو میگه. کفران نعمت کردن، هادی رو نپذیرفتن، از حق جدا شدن، در اثر جدا به وادیتی افتادن. فانها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. وقتی کفران نعمت کردن، اینا رو حرام کردیم برشون در این مدینه نعمت باشن، بیرونشون روندیم توی بیابانی 40 سال گرفتار بودن. در تفسیر داره چرا 40 سال در اونجا، گفت یک نسل آلوده ای بودن که صلاحیت جزء اطرافیان حضرت موسی بودن رو نداشتن، خواستن در این 40 سال اون نسل از بین برود، نسل سالمشون بیان در رکاب حضرت موسی. 40، اینو میگن وادی تی. در سوره مائده آیه 26 40 سنتن یتیحون، تی سرگردان، 40 سال سرگردان بودن. بعد خدا میگه فلا تأس علی القوم الفاسقین، برای اینا متاسف هم نباشید و جزاشون بود. این وادی تی که قرآن میگه امیرالمؤمنین در اینجا و لامری به جانم سوگن لیزعفن لکم تی من بعدی از آفا، به جانم سوگن سرگردانی شما بعد از من خیلی بیشتر خواهد بود نسبت به اون بنی اسرائیل که 40 سال گرفتار بودن. شما ممکنه قرنها گرفتار بشید. چرا؟ توضیحشو باز خودشون دادن. به ما خلفتم الحق وراء ظهورکم، برای اینکه حق را بعد از اون که ظاهر شد پشت سر نهادید. وقتی حق را رها کنی، حق و پشت سر بگذاری، بعد از این که ظاهر شد و آشکار شد نپذیرفتن حق، شما رو بدون صورت گرفتار می کند که وادی تیه شما، سرگردانی شما از سرگردانی بنی اسرائیل بیشتر خواهد بود. راستی وادی تیه مسلمان ها گرفتار شدن یا نشدن؟ یه نمونه، همسرش زهرا سلام الله علیها این جمله رو اشاره کرد، بعد من نمونه هاش رو اشاره میکنم، عنایت بکنید. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در بستر بیماری بودن، زنان مدینه به عیادت اون بانوی بزرگوار اومدن. کیف اصبحت یا مولاتی، خانم ما حالتون چطوره؟ خب علی ظاهر باید بگن پلوم شکستن، بچه‌م سقط شده، مشکلاتی چنین چنان، نه اینا رو نفرمایید. نکته دیگری رو فاطمه زهرا رنج میبرد فرمود، فرمود به خدا از زندگی با شما بیزارم، همون جوری که امام حسین فرمود اینجا من مرگ رو میپذیرم. چرا از زندگی با شما بیزارم؟ فرمود جامعه ای که حق رو زیر پا نهاده، آیا گاری را، برای اینکه اون زنها بفهمن، فرمود آیا گاری را به کتف اسب میبندن یا به دم اسب؟ اگر گاری رو به دم اسب بستی، یا اسب نمیتواند حرکت کند، یا اگر حرکت کرد دمش کنده میشه، این گاری جا به جا نمیشود. شما با کنار زدن حق که علی باشد، گاری امت اسلامی را به دم اسب بستی، گاری امت اسلام از حرکت باز مون. اونگاه این مثال رو زیبا می آورد. در زبان عربی رسمه، مثل این که ما تو فارسی میگیم در باغ سبز بهش نشون دادن، یک کنایه از این که یه نعمتهایی بهش داره میاد رو میاره. اگر به کسی بخوان بگن خیری برکتی داره برات رو میاره، میگن شطورش حامله شد، چون شیر زیادی از شطور میدوشن. این ضرب المثل تو زبان عربه، میگن شطور حامله شد، یعنی انقریب شیر زیادی. فرمود با این کاری که کردید، حق و زیر پا گذاشتید، شطور اسلام حامله شد، ولی به جای شیر از پستان شطور خون خواهید دوشید. امیر المؤمنین فرمود وادی تی گرفتار میشید. فاطمه زهرا فرمود خون خواهید دوشید. چگونه شد؟ آقا حجاج خونخوار معروف به عنوان استاندار حکومت اسلامی وارد مدینه شد. مدینه‌ای که پیغمبر رو دیده، مدینه‌ای که سلمان فارسی رو دیده، مدینه‌ای که عمار یاسر توش بوده، ابوذر غفاری توش بوده، این بزرگان از انسان‌های رشد یافته، حالا استاندار حکومت اسلامی در مدینه حجاج باشد. این وادی تی هست یا نیست؟ این خون نوشیدن هست یا نیست؟ خودش هم میفهمید. غروب بود وارد مدینه شد. عبدالله ابن عمر، این مقدس نمایی که خیلی جانماز هم آب میکشید، گفتن که استاندار جدید اومده. اومد در خونه در زد به جناب استاندار، بگید اومدم باش بیعت کنم. گفت بگو خستم بره صبح بیاد. خب از پیغمبر شنیدم اگر از حاکم عادل تبعیت نکنید بلا نازل می شود. من می ترسم امشب با شما بیعت نکنم تا صبح بمیرم و مستحق اون بلا شوم. خب اونم می دونه که اینا رندایی هست. گفت در رو باز کنید بیا تو. عبدالله عمر وارد شد. این خسته بود، لم داده بود، بلند نشد به احترامش. همین جوری که دراز کشیده بود گفت حال ندارم دستمو دراز کنم، بیا با پام بیعت کن. پاشو دراز کرد. عبدالله ابن عمر هم با پاش بیعت کرد. اینا لبخندی زد، دو دست علی را نبوسیدید، باید پای من رو ببوسید. این وادی تی مگه چی آقا؟ سرگردانی مگه چیه؟ فرصت نیست، وگرنه بشمرم از همون صدر اسلام بنی امیه چه بلایی به سر اسلام آوردن، بنی العباس چه بلایی به سر اسلام آوردن. به نام اسلام کار رو به جایی رسوندن که یزیدی پیدا شود آشکارا شراب بنوشد و اون شراب رو به سر بریده امام حسین علیه السلام بریزد، با تازیانه به سر امام حسین بزند و بگوید خدایی چی پیغمبر. این وادی تی نیست؟ امام علیه السلام فرمودن ولعمری به جانم سوگن لیزعفن لکم تی من بعدی از آفا، به جانم سوگن این وادی تی و سرگردانی شما از آف از اضافه تر است به ما خلفتم الحق ورا از ظهورکم، برای اینکه بعد از اینکه حق ظاهر شد حق پشت سر نهادید و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد، اونی که نزدیک بود، اونی که وابسته به پیغمبر بود، اونی که به خدا مرتبط بود، قرب الله داشت، اون رو کنار زدید، اونی که دور بود قبولش کردید. و علمون انکم ان اتبعتم الداعی لکم سلک بکم من هاجر رسول، به خدا قسم اگر اونی که دعوت میکرد شما را به سوی حق دست به دست او میدادید، شما را تو راه رسول من هاجر رسول قرار میداد، اما قرار ندادید. جدا شدن از حق کار را به این صورت در می آورد. برگردم به مقدمه بحثم که مطلب فراموش نشه چی میخوام عرض کنم. عنایت بکنید، گفتم ما باید عمل داشته باشیم، یا عمل ما طبق معیاری که خدا معین میکند یا عمل طبق معیاری که خودمون معین میکنیم. ما که قرآن رو قبول کردیم، اسلام رو پذیرفتیم و استدلالم در جای خودش فراوان داریم که اگر لازم شد استدلال میکنیم، میگیم عمل باید طبق اونچه که خدا گفته باشه وگرنه قابل پذیرش نیست. ما میگیم نماز رو باید به گونه ای خون که خدا خواسته، پشت به قبله به جای 4 رکعت نماز ظهر 40 رکعت نماز بخونی، قبول نیست. اونجوری که خدا گفته باید باشه. خدا برای این که اعمالی که معین کرده است سالم در جامعه اجرا شود امام قرار داده. اگر امام را نپذیرم عمل خدایی تحقق نمییابد. اگر عمل خدایی تحقق نیابد پس حق به او عمل نشده است. امام حسین فریادش این بود الا ترون ان الحق لا یعمل به، به حق عمل نمی شود. امام امیر المؤمنین علیه السلام در این فراز از خطبه نهج البلاغه در دلش چیه؟ حق رو پشت سر نهادید. وقتی حق رو پشت سر نهادید سرگردانی خواهید داشت و این سرگردانی از سرگردانی بنی اسرائیل طولانی تر و خطرناکتر خواهد شد. در خطبه 125 ان افضل الناس عند الله، یه وقت بنده میام میگم کی برتره، معیارهایی معین میکنم، به اندازه فهمم معیار دارم، معیار برتری رو قد میدونم، قیافه میدونم، پول میدونم، عنوان میدونم، ظواهر امر میدونم، فهم من بیشتر از این نیست. امیر المؤمنین میفرماید افضل الناس عند الله، اولا پیش کی؟ پیش خدا. از دید کی؟ از دید امیر المؤمنین. ان افضل الناس عند الله، برجسته ترین انسان ها در پیشگاه خدا من، کسی است که کان العمل بالحق احب الیه من الباطل، عمل به حق، طبق حق عمل کردن برای او دوستدارنده تر باشد، برایش بیشتر محبوب باشه تا عمل به باطل، به حق بگرود. فعینه یتاه بکن، به کدوم سو سرگردانوار داری پیش می روی؟ این یتاه باز از وادی چیه؟ یعنی وقتی اینو حضرت بیان میکنه، افضل ناس در پیشگاه خدا اونیست که به عمل به حق رو دوست داشته باشه، باطل رو اکراه داشته باشه. بعد میفرماید فعین یتاه بکن، به کدوم طرف دارید حرکت میکنید سرگردانه؟ استعدو للمیسر الى قوم حیارا ان الحق لا یبصرونه، بشتابید، مستعد شوید، خودتون رو آماده کنید برای اون قومی، اون گروهی که از حق رو برگردنده ان، لا یبصرونه، نمیتونن حق رو ببینن. بصارت با رؤیت فرق داره. ببینید ما در فارسی یه وقت میگیم دیدن، یه وقت میگیم نگرش پیدا کردن. نگرش بینش تا دیدن فرق میکنه. من نگاه سطحی میکنم، مثلا از دید معماری یه نگاهی به ستون میندازم، به عنوان یک معمار اون نگاه معمار و مهندس ساختمان با نگاه سطحی من خیلی فرق میکنه. بصارت دیدن عمیقه. اونهایی که نفهمیدن حق چیست جدا شدن. مردم چرا توجه نمی کنید به سوی اون مردمی که دارن بقیه رو به حق برمیگردونن حرکت نمی کنید؟ بیان امیرالمومنین. یعنی درد دل حضرت چیه؟ حق داره زیر پا نهاده میشه. حقم چیست؟ الگوهای الهی برای اجرایش. امام حسینی که غیرت الله هست، قریشه اشاره کردم، شما به عنوان یک مرد معمولی حاضر نمیشید کسی به ناموس شما یک کلمه رکیک بیان کنه، امام حسین حاضر میشه زینب کبرا اسیر بشه. چرا؟ برای اینکه میگه حق وقتی زیر پا رفت همه ارزش ها زیر پا میره. اگر خواهرم اسیر بشه حق سر جاش برگرده، این میارزه. یه تیکه اینجا شب جمعه است اشاره بکنم، هنوز تیکه های بیان امیرالمومنین نیمه کاره مونده، چه مقدار وقت اجازه بده، عنایت بکنید. آقا ما در زمان خودمون و امام زمان علیه السلام یا قبول داریم عمل باید طبق معیار خدا باشه یا قبول نداریم. اگر قبول کردیم طبق قرآن و روایت، حقی که جاء الحق و زهق الباطل امام عصر علیه السلام است، آمادگی ما برای نصرت حق و دل به حق دادن که امام حسین فرمود دل به حق نمیدن، یاری نمی کنن، عمل نمی کنن، من خودم رو به کشتن میدم، آمادگی ما چقدره؟ هر کسی خودش میتونه قضاوت کنه. آمادگی تا چه میزان؟ بر اساس اون گونه‌ای که امام میخواهد عمل کند یا نه؟ یه تیکه جالبی از سید هنگری نقل شده زیباست، میگه مدتها توسل به امام عصر علیه السلام داشتم که آقا چرا تشکیل نمیاری؟ اگر مسئله نصرت دوستان است، من خیلی از شیعه میشناسم، پرپاغوز، قوی، مؤمن، علاقه من، دلباخته، خب بیا اینا هم در رکاب شما اون نظام الهی رو پیاده میکنن. شبی اشاره ای شد از کانالی جایی امام علیه السلام پیامی فرستاد، اون تعدادی که شما میشناسی و واقعا ارادتمند ما هستن منزل جمع کن، هیچ کم نفهمه، دو تا بزغالان ببر پشت بام، اونم هیچ که نفهمه، ساعت فلان منتظر باش، خودش نقل میکن جمعیت رو، مثلا 100 تا فرض کنی تو حیات منزلم آرام بی سر و صدا، کسی دیگه نفهمه، بزغاله ها رو قبلا پشت بام نگه داشته بودم، لحظه احیان نوری تجلی کرد و حالتی جلوه‌گر شد و صحنه‌ای رو دیدیم و جمعیت اشکی و آهی و ناله‌ای گمان کردن خود حضرت تسیا کسی رو فرستاده، این پشت بام احساس شد. از پشت بام صدایی برخاست، سید انگری بیا بالا. سید در بین اینها جزو خوباشون بود، من رفتم بالا.
حضرت به اون قصابی هم که قبلا یادم رفت بگن قصابی را پشت بام نگه دارید، قصاب هم پشت بام بود، فرمودن این بزغاله رو سر ببر کنار نابدان کسی نبینه. آرام بزغاله رو سر بردید، خون از نابدان جاری شد. جمعیتی که این پایین بودن گفتن حضرت سید انگلی رو گردن زد چون خونش جاری شد. بزغاله و قصاب رو ندیده بودن. یک کمی رنگ ها زرد شد، یک کمی به همدیگه نگاه کرد. دومین فردی که در میان جمع بعد از سید از همه بهتر و مؤمنتر بود و اونها به او ایمان داشتن، ندا اومد بیا بالا، رفت بالا، اشاره کردن بزغاله دوم رو گردن بزن. بزغاله دوم خون جاری شد، جمعیت گفتن حضرت دومی رو گردن زد، پس به دریغ الله ما رو گردن میزنه، پا گذاشتن به فرار. خود سید میگه اشاره‌ای به من کردن، گفتن اینا واقعا امام شماس بودن، حق طالب حق بودن، حق میخواستن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. یکی از فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام اینه که تقربلو ثم تقربلن قربله. اونی که واقعا عاشق حق هست، عاشق حق چگونه است؟ الان از امیرالمومنین میخونم کیو میگه عاشق حق؟ شیفته حق کیه؟ که از خود امیرالمومنین میگن که خودم نگفته باشم، ولی قبلش شعر درد دل یاس فهاد بخونم. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، زندگی گفتن که این غیبت ز چیست؟ گر از این باشد که شهر را یار نیست، ما خود اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم، هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چهار سو بستن سر، اتفاق آوردشون تا چهار سر و چهار تن و چهار تن و چهارصد چهار تن و چهار تن منتخب شد باز فردی ممتحن، اربعینی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام، همچنان می جز تشریف امام، همچنان مشغول ورد و ذکر بود، در میان ذکر خوابش در رو بود، شخص را اونجا به یک لمحه بسر، در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اونجا جنتی آراسته، و اندر اون حوران که از حق خواسته، یک در از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عبدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، ناگهش پی که امام آمد که هی، کرده امرت حضرت صاحب زمان، بر جهاد مال و بذل جان، شخص را گفتار پی که آمد ملول، پی که شهر را گفت بس کن ای فضول، گر بود احکام تو بر این نظام، توف به ریش ما گرین باشد امام، ناگهان برخواست شخص از خواب خیش، دید خود را دلپریش و توف به ریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما غائب است، بلکه غائب هر که او را نائب است. حساب داره امام علیه السلام، میگه به حق شیفته شدن و علاقه من بودن. به چه صورت؟ یه تیکه دیگر از امیر المؤمنین، خطبه 182، این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجا رفتن برادران من، آنانی که سواره راه و طی می‌کردند، کنایه به این که قوی محکم در این مسیر پیش می‌رفتند، و مزو علی الحق، و در مسیر حق مش می‌نمودند و دنبال حق بودند. این عمار، این ابن الطیهان، و این ذو الشهادتین، و این نظراهم. عمار کی بود؟ ابن طیهان کی بود؟ ذو الشهادتین کی بود؟ اینو در جنگ صفین وقتی عمار شهید شد، امیرالمؤمنین اومد کنار بدن عمار، اشک می‌ریخت، میگن با دست مبارکش نهج البلاغه داره، اشک رو از ریشش پاک میکرد، یعنی اینجور علی اشک میریخت که ریش حضرت خیس شده بود و دست به ریش میکشید، اشک رو پاک میکرد، میگفت این عمار، این ابن طیان. عمار کیه؟ عمار اون چنان شمشیر برای امیرالمؤمنین میزنه، وقتی جره مثل مالک اشتر، وقتی گفتن امیرالمؤمنین فرمود دست از جنگ بدارید در یک شرایط خاصی، یک شمشیر رو تا نصف را آورد برگردون، چرا نزدی؟ گفت اونی که بزن میزنم، اونی که نزن نزنم، اونی که نزن من بزنم حق نیست، عمل طبق معیار حق. یعنی من در زندگی روزمره‌ام اینجوری هستم، اونگونه که امام زمان گفته زندگی خانوادگی دارم، اونگونه که امام زمان گفته زندگی همسایگی دارم، اونگونه که امام زمان میخواد توجه به ضعفای جامعه دارم، اونگونه که امام زمان میخواد در حفظ آبروی مردم آبرومند تو جامعه میکوشم. بعد هم امام حسین فریاد زد الا ترون ان الحق لا یعمل به، اون وقت امیر المؤمنین هم در کنار بدن عمار اشک میریزد، اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق، نهج البلاغه خطبه 182، کجا رفتن برادران من؟ سواره پیش می رفتن و مزو علی الحق. اوه، این اوه شدت این آهی که از دل می کشه. ما تو فارسی میگیم آوخ، گاهی آدم آهی می کشه به قول بعضیا، این حرارت داغی آدم می سوزنه. این اوه علی یعنی این، یعنی آهی که از دلم برمی خیزه. اوه الا اخوانی الذین قرأوا القرآن، اون برادرانی که قرآن میخوندن و احکمون و حکمشو عمل میکردن. و تدبر الفرزه و اقامون، تدبر در فرائض داشتن و اقامه میکردن. احیا و سنه و امات البدعه، سنت رو زنده میکردن، بدعتها رو میمیروندن. دول الجهاد و اجابو، وقتی اونها رو برای جهاد میخوندن اجابت میکردن. و وسقو بالقائد و تبعو، امامشون را که حق بود وسقو، وسوق به او داشتن، اطمینان به او داشتن. و تبعو و تبعیت میکردن. لذا اون معرفت نسبت به حق اگر باشد، همین امیرالمؤمنین که میفرمایند عین عمار، عمار کجا رفت؟ ابن طیهان چی شد؟ ذو الشهادتین کجا رفتن؟ اینا برادران من بودن، چون تا بر جا در مسیر حق ایستاده بودن. همین امیرالمؤمنین خطبه 190 چه میگوید؟ فإنه من مات منکم علی فراشه، اونی که از شماها بمیره تو بسترش، تو میدونم نیومد، با علی شمشیر نزد، تو کربلا با امام حسین هم شمشیر نزد، یعنی امروز بنده و شما اگر به مرگ طبیعی تو به سرمون مردیم، اما و هو علی معرفت حق ربه، این عرفان و معرفت حق الهی را داشته باشد. و حق رسوله، و حق رسول را بهش عرفان و معرفت و آگاهی داشته باشه، که این معرفت چه میشه بعد عرض میکنم. و اهل بیته، و این معرفت نسبت به اهل بیت حق رو داشته باشه. مات شهیده، او شهید مرده است. خب چی میشه؟ صحبت عرفان حقه. عرفان و معرفت به عمل می انجامد یا نمی انجامد؟ اگر معرفت درست باشه به عمل میرسه. عالی ترین معرفت، معرفتی است که به دل راه پیدا کنه. معرفت اگر به دل راه پیدا نکرد سطحیه. معرفت قلبی که ما در اسلام بهش میگیم ایمان، به عمل تبدیل میشود. همین نهج البلاغه امیرالمومنین، و بل ایمان یستدل علی الصالحات، ایمان به عمل صالح میکشاند. ال ایمان و عملم بالارکان، یعنی معرفت حق کسی داشت، امام شناس بود، نمیتواند بگوید. امام زمان علیه السلام اشک میریزد از این که دیگران گناه میکنند اما من گناه میکنم. پس این امام شناس نیست. همون گونه که پریشب و دیشب هم اشاره کردم، میگه امام حسین فرمود عجب، به حق عمل نمیکنند. وقتی به حق عمل نمی کنم، من جانم رو میدم. من تو زندگی خودم چقدر به حق عمل میکنم؟ اگر پدرم وظیفه تربیت بچه دارم، حق یا نه تربیتش نمی کنم، به حق عمل نکردم، پس من کسی هم که باعث شدم امام حسین خودشو به کشتن بده. من نسبت به همسایه وظیفه دارم، عمل نمی کنم، به حق عمل نکردم. الگونه که الگوی الهی میخواد عمل نمی کنم، پس من جز اون کسانی هم که امام حسین علیه السلام در مورد اونها این گونه درد دل رو داره بیان میکنه. یه تیکه دیگر هم از امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه بخوانم، نمیرسم بقیه قسمت رو، باشه برای انشاءالله اگر عمری بود شب بعد. در خطبه 87 میخوام این نکته رو از نهج البلاغه مخصوصا بیشتر استفاده کردم، چون امیرالمؤمنین در بین ائمه، ائمه کلهم حقن، کلهم نور واحدن، یکی از اونها امیرالمؤمنین 5 سال قدرت رو بهش دادن اما نیومدن دست به دست امام بدن. لذا درد دلی که امام امیرالمؤمنین نسبت به این قسمت دارن بقیه ندارن، چون بقیه این شرایط رو نداشتن. امام حسین هم به یک شکل، امام حسن مجتبی به یک شکل، کونا رو بعد خواهم گفت در رابطه با عاشورا و درد دلهای امام حسین. در خطبه 87 فعینه تذهبون، امیرالمؤمنین با یک حالت درد دل کجا دارید میرید؟ چه راهی رو دارید طی میکنید؟ و انا تعفکون، به کدام طرف رو میکنید؟ والاعلام قائمه، این علمهای شاخص و نشوندهنده برپا شده. ببینید مثلا فرض بفرمایید بنده و شما مثل قدیم یک کاروان زیارتی پیاده میخواییم داریم مشهد، برای اینکه معلوم باشه کاروان زیادی اسراح رو بشناسیم، علمهایی رو، علامتهایی رو، مثل علائم راهنمایی که کنار خیابونا میزنن به دوش بعضیا دادن، این علامت به دوش راهنما از این بر داره میره، من از این بر میرم، شما با تعجب میگید کجا داری میری؟ به کدوم طرف رو کردی؟ مگه علامت رو نمیبینی؟ امیرالمؤمنین ببینید چه زیبا، فعین تذهبون، کجا میرید؟ و انا تعفکون، به کدوم طرف رو میکنید؟ والاعلام قائمه، علمها که برپا شده، بعد میگه علمها چیه؟ والآیات واضحه، نشانی ها واضح و مشخصه، والمنار منصوبه، مناره هایی رو که برمی افراختن معمولا بالای مناره چراغ شعله چیزی روشن میکردن که علامت باشه، اون مناره های روشنگر نصب شده است، فعین یتاه بکن، به کدوم طرف سرگردونوار کشیده میشوی، و کیف دهمهون، و چگونه واله و حیران میشوی، و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت پیغمبر شما ائمه در میان شماست، و هم عظمت الحق، و اونها عظم زمام و زمامدار و شاخص حقن. یعنی درد دلی که امیرالمؤمنین مطرح میکنه، جدا میشوید، دور میشوید، نمیپذیرید، کنار میروید، حق زمام حق خود اطرت پیغمبره. الا ترون ان الحق لا یعمل به، آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود؟ یعنی اون حق الگوهایی که خدا قرار داده اون الگوها رو نمیپذیرن. اگر الگوی الهی رو نپذیرفتن نتیجه چه میشود؟ راه الهی رو در پیش نمیگیرن. اگر راه الهی رو در پیش نگیرن، گرفتاری هایی که بشر در انتظارش باید باشه مسلما براش پیش میاد. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. اون همه روایاتی که اگه شد یه گوشه‌هایش رو بس خواهم کرد، این تیح و سرگردانی که بنی اسرائیل نپذیرفتن، 40 سال گرفتار شدن، ملت مسلمان، امیرالمؤمنین، قرآن، امام حسین، این درس رو داد. اگر میخواهید سرگردان نباشید، سعادت و کمال داشته باشید، سعادت و کمال این نیست 4 روزه زندگی درآمد بهتری داشته باشیم یا بدتری، لقمه چربی رو سفره من باشه یا نباشه، سعادت بالاتر از یه حرف هاست. عمار شاید خیلی وقتا هم لقمه چرب نداشت، ولی سعادتمند بود. خدیجه کبرا لقمه چرب داشت، سعادتمند بود. سعادت یه چیز دیگره. اون معیاری که خدا معین میکنه میخواید سعادتمند بشید، باید حق رو بپذیرید. حق الگوی الهی است. اگر نپذیرن چه میشود؟ امام حسین میفرماید در جامعه ای که حق را نمیپذیرن، من مردن را، کشته شدن را، شهادت رو میخواهم. انی لا ار الموت الا السعاده، من مرگ رو جز سعادت نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، و حیات رو در چنین شرایطی ازش بیزار و متنفرم. چه زندگی نکبتباری که حق در او پیاده نشود. یه مثال ساده بچگانه به اندازه فهم خودم بزنم، اما 4 تا کتاب که بخونیم، 4 تا آدم رو که ببینید، تو پرانتز میگم دوستان، بکوشید آدم پیدا کنید و آدم ببینید، نشسته با آدم، نگاه آدم انسان رو منقلب میکنه. 4 تا آدم دیده باشه، 4 تا کتاب خونده باشه، 4 کلمه فهم پیدا کرده باشه، اینو بیارید مثلا توی زندانی 30 تا 40 تا آدمایی که سلام علیکشون پدر فلان مادر فلان مثلا، معذرت میخوام، توشون برخوردشون، شما چقدر شکنجه میشی توی این زندان. میگید آقا جون منو ببرید توی سلول انفرادی، رو با صحبت ناجنس عذابی است علیم، به جای 5 ماه که میخوای تو این اتاق منو زندانی کنید، 1 سال منو تو سلول انفرادی بگذارید، ولی من از صبح تا شب قیافه رو نبینم، دارم دق میکنم، دارم میمیرم. امام حسین علیه السلام به یک معنا میگه جامعه ای که حق را نمیفهمد، حق رو عمل نمی کند، نمیخوام تو این جامعه زنده باشم. امام زمان هم میفرماید نمیخوام آشکار بشم، غایب میشم. به یه معنای دیگه دوست داشتیم به امام حسین کمک کنیم، باید مدافع حق بودیم. دوست داشتیم به علی کمک کنیم. ایها الناس لولم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل. بیان حضرت مگه نبود نصرت حق به چیه؟ حق را پذیرا شدیم و عمل کنیم، زندگی ما زندگی حق باشه. امام زمان علیه السلام یک مسئله است در روزه ها، در مقاتل، تو روزه ها که ذکر میکنن تو مقاتل اومده، امام زمان نسبت به این تیکه خیلی درد دل داره، میگه جدا یا ابا عبدالله جا داره در این مصیبت شما به جای اشک خون گریه کنم. اون مصیبت چیه؟ اول میخوام اون نکته شو در ارتباط با تنهایی حق بگم، بعد ذکر مصیبت شده باشه، که خود ذکر مصیبت هم انشاءالله در جنبه های درسی شو که به ما آموختن ازش فرا بگیریم. قضیه چی بوده؟ چرا امام زمان علیه السلام از این مصیبت اینقدر متاثرن؟ میگن جا داره خون گریه کنم به جای اشک گریستن. میگه اون زمانی که آمدی به در خیمه، فرمودی زینب سکینه کلسون و علیکن من السلام. در عرب وقتی میخوان سلام کنن ابتدا میگن سلام علیکم، وقتی میخوان خداحافظی کنن میگن علیک السلام، این به معنی خدا، یعنی ودای امام حسین علیه السلام. پس ودا چی بوده که امام زمان اینقدر متاثر شده؟ میگه اون لحظه ای که فرمودی هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست یاری کنه؟ امیرالمومنین فرمود لولا ان تتخاذلوا نصر الحق، یاری حق نکردید که علی خانه نشین شد و معاویه توانست اون کارا رو انجام بده. امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست یاری کنه؟ امام حق حجت خدا در چنین شرایطی یک نفر به یاری او برنخیزه. حالا صحنه چقدر غم‌انگیزه، اینا از صبح تا شب دیدن، نزدیک عصر عاشورا بوده که خود امام حسین علیه السلام شهید شدن، یکی یکی عزیزان رفتن شهید شدن، حالا نوبت به خود امام حسین علیه السلام رسیده. امام میاد به زحمت این زن و بچه رو آرام میکنه، اونها رو در خیمه، در خیمه رو میندازه، آرام باشید، سر صدای بلند نکنید و تا صدای شما، گریه و ناله شما به دشمن نرسه. من تصور میکنم امام علیه السلام هر گامی که به طرف میدان برمیداشتن شاید سریم برمیگردوندن، نگاهی به خیمه و این اطراف بیندازن. یه وقت ناله جانگدازی به گوش امام حسین رسید، محلا محلا یبن الزهرا، پسر زهرا. کمی آرامتر سخن زهرا که مطرح میشه یه حساب دیگه ای داره، قلب حسین میلرزه. برگشتید زینب و کبرا آرام آرام پشترش میاد، داداشم یک وصیت یادم رفت، مادرم وصیت کرد در اون لحظات آخر روز عاشورا زیر گلوی حسین رو از طرف من ببوس، دست در گردن هم این برادر و خواهر زار زار میگریستن. امام حسین علیه السلام اومد به میدان، هر شمشیری که میزد لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، الله اکبر.